الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. بعد از این که در جلسه گذشته وارد این بحث شدیم که ضرر، ضرار معانیشون چیست، البته اشاره کردم مرحوم شهید صدر در اینجا یه توضیحات مفصلی دارن، مناسبه که دوستان مراجعه کنن. و بعد وارد استعمالات چهارگانه و اقسام چهارگانه هیئت ترکیبیه لای نفی جنس شدیم، با این نحوه از استعمال که مصادیق و مواردش رو دیروز اشاره کردیم. در ادامه وارد بحث اصلی میشیم که حالا این جمله ما نحن فی که لا ضرر و لا ضرار، احتمالاتی که درش میرود چیست و هر احتمالی از ناحیه کدام یکی از بزرگان بیان شده، تا ببینیم احتمال اقوا در مسئله چیست. اولین احتمال از مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی است رحمت الله علیه، که این بزرگوار در همین بحثی که داشتن می‌فرمایند همچنان که ما عرض کردیم که قسم اول بود نفی باشد، اما اريد به النهی، مثل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، که عرض کردیم یعنی نباید رفث باشد، نباید فسوق باشد. که خاطر شریفتون باشه مثالهای دیگری هم در این زمینه زدیم، مثل لا غش بین المسلمین، که نباید بین مسلمان ها غش باشد و این چیه؟ حرامه. پس نفیست که اراده شده بهش نهی. این قسم اول بود و استعمال اول. مرحوم شیخ الشریعه هم می‌فرمایند در ما نحن فیه ضرر زدن به غیر حرامه و اقدام و قیام مقام اضرار هم حرامه. چون اگر یادتون باشه عرض کردیم ضرار یعنی چی معنا شد؟ این بود که قیام در این مقام، آغاز، تصدی به این کار، قصد و اراده انجام ضرر زدن، یادتونه؟ پس لا ضرر و لا ضرار یعنی نباید انسان به دیگری ضرر بزنه و نباید در مقام اضرار بر بیاد، حرام این کار. این احتمال اول که عرض کردیم مختار مرحوم شیخ الشریعه است. او این احتمال احتمالی است که ثبوتاً احتمال درستی است، همچنان که ما عرض کردیم آی یعقوبی که یکی از استعمالات همین بود دیگه. اما این احتمال، خب کلمه فی الاسلام اگر باشه یه برخورد میکنیم با این احتمال، نباشه یه جور. اگر خاطر شریفتون باشه در اون استعمال در روایت من لا یحضره الفقیه کلمه فل اسلام بود، درسته؟ خب حالا اگر کلمه فل اسلام باشه که البته از سنی ها هم در نهایش ابن عثیر آورده بود که حالا او ملاک نبود اما همون من لا یحضر آورده بود و که البته باز اونم عرض کردیم از نظر سندی خب مرسله بود و مشکل داشت. حالا بنابر وجود کلمه فل اسلام منظور پر واضحه، نه اینه که نباید در اسلام غش ببرزیم و تمام مثلا معذرت میخوام ضرر بزنیم، تمام احکام همین جوریه دیگه، اصلا همه احکامی که اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بیان کردن در مقام احکام دین اسلام دیگه، روشنه؟ بنابراین آوردن قید فل اسلام اولا بنده عرض میکنم وجهی ندارد، یه امتیاز خاصی نیست برای لا ضرره، روشنه؟ بله؟ خب اگه اینجوری باشه باید بگیم لا غیبت فل اسلام، لا کذب فل اسلام، لا نظره نمیدونم الا مثلا زنی که نامحرمه است فل اسلام، لا لا الا ما شاء الله، باید همه قید فل اسلام بیاد، در حالی که خب نیامده دیگه. پس اولا این وجهی نداره برای اختصاص دادن ضرر و حرمت ضرر و حرمت قیام مقام اضرار چی؟ از بین هزاران عمل حرام لازنن فل اسلام، خب باید همه اینا بیاد دیگه اینجوری، در حالی که خب وجهی نداره. هزا اولا و ثانیا اصلا ظهور این هیئت که وقتی میگه فل اسلام معناش اینه که یعنی در اسلام تشریع نشده، روشنه؟ ما مثلا گاهی میگیم که بابا اصلا فلان چیز در اسلام نیست، فلان چیز در اسلام نیست یعنی مشروع نیست، تشریع نشده. حالا کیفیتش باز خودش توضیحات بعدیه است، اما بالاخره ظهور این هیئت و ظهور این کلمه فعل اسلام در این است که در مقام بگید بحث نفی در مقام تشریع، این حرف اول، نه نفی وجود خارجی بدائی زجر، یعنی به ظاهر وجود خارجی رو چون داره نفی میکنه دیگه میگه لا ضرره دیگه، اما دائی چی باشه؟ مثلا زجر باشه؟ نه، این با ظهور این کلام سازگار نیست. اگر کلمه فعل اسلام باشه، اما اگر کلمه فعل اسلام نباشه که ما اگر خاطرتونم باشه گفتیم همینه، چون فقط در روایت من لا یحضر بود، اونم روایتش مرسله بود، ارسالش هم راهی برای حل مشکلش پیدا نشد، بنابراین روایت ابن عثیر هم که عرض کردیم سنیست که او هم به خاطر جهاتی واضح هم هست اعتبار نداره. خب آیون اگر ما بخوایم نفی رو بگیم در مقام نهی به کار رفته در حالی که جمله خبریه است، این نیاز داره به یک قرینه صارفه از این ظهور، یعنی باید یک قرینه ای باشه تا بفهمونه که این ظهور جمله که جمله منفیه خبریه است به معنای چیه؟ انشائیه است. بله اگر قرینه صارفه بود سلمنا و آمنا، ما به قرینه اخذ و بر اساس او عمل میکنیم، اما اگر قرینه نبود، قرینه صارفه معینه نبود، خب اینجا که نمیشه بر خلاف معنای ظاهری اخذ کنیم. و در ما نحن فیه هم بله، ما هم چه قرینه رو احراز نمیکنیم. بله در لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج ما میدونیم که یک این امور خارجن وجود داشتن، رفث و فسوق و جدال بوده. دو، ما میدونیم از خارج که مثلا کذب بر خدای متعال قطعاً چیه؟ حرامه، درست شده نه؟ و امثال اینها. خب پس ما با توجه به این خصوصیات قرینه قطعیه داریم که اینجا مراد چیه؟ نهی است، یعنی نباید اینها باشد، در حالی که خارجان هم میدونیم چیه؟ هست. حالا عرض میکنم. خب این در لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اما در ما نحن فیه اگر ثابت کردیم که امکان حمل این جمله بر جمله خبریه به قوت خودش باقی هست، دیگه حمله بر انشائیه نمی کنیم. یعنی امکان که میگم نه امکان ثبوتی، امکان اثباتی که بشه پاشم قرینه اقامه کرد. بله بله، اگر وجه دیگری نبود که با ظهور این جمله سازگار باشه، و بلکه این در همین معنا و احتمال اول ظاهر بود، بهش اخذ میکنیم. حالا فعلا فانتظرو. روشنه تا اینجا؟ این که احتمال اول. احتمال دوم که قبلا هم توی اون اقسام عرض کردیم، اینه که لسان حکومت باشه. یعنی چی؟ یعنی نفی حکم باشه به لسان نفی موضوع. حالا نفی موضوع که مثل این که مثلا لا ربن بین الوالد والولد، البته اگر خاطر شریفتون باشه اونجا عرض کردیم اول باید یک موضوعی طبیعت مطلقه ای باشه که بر اون طبیعت مطلقه یه حکمی تعلق گرفته باشه، بعد ما میخواییم بگیم اون حکم برای این حصه خاصه از اون موضوع یا فردی از افراد اون موضوع نیست. یعنی چی؟ الربا محرمون، ربا به نحو مطلق، طبیعت مطلقه ربا. بعد میاییم بگیم آقا حصه خاصه از ربا که ربای بین والد و ولد باشد اون حکم رو ندارد، حرام نیست. میخواستیم اینو بگیم اما نفی کردیم حکم رو به لسان نفی موضوع، آمدیم گفتیم ربای بین والد و ولد نیست، ربا نیست بین والد و ولد، او اصلا اسمش ربا نیست، یه چیزی دیگه است، در حالی که واقعا رباست. پس شارع آمده نفی حکم کرده به لسان نفی بگید موضوع. البته حالا در اون جاهایی که حکومت تزییقیه یک عنایت ویژه‌ای هم هست، شارع یعنی میخواد بگه که مثلا در مورد حرمت اون قبحی که، چون مطلب خیلی قبحش زیاد بوده، اگر میامد، یک لطافتی ها در بحث حکومت، این رو دقت کنید کم گفته میشود شاید، اگر میامد تخصیص میزد، میامد میگو که آقا خب این او حکم را ندارد، چون گاهی تخصیص میزنن دیگه. اینجا خیلی دلنشین نبود. چرا؟ چون این قدر از ربا بگن محرمه، بعد بگن که راستی الا ربا بین الوالد والولد، اون قبهه یه مقدار دائرش چی میشد؟ شکسته میشد. اما الان میان میگن لا ربن بین الوالد والولد، یعنی شارع میخواد اون قبحه رو کاملا برش شکار کنه، تحفظ کنه. به تعبیر حقیر تخصیص لازمش اینه که یه مقدار بگیم همه جا قبیح هست الا در اینجا، که اینجا قبیح نیست. خب آقا ربا، اگر در حالی که میخواد بگه ربا خیلی قبیحه بابا، ربا در حکم اعلام جنگ با خدا و رسوله، پس لطافتش چیه؟ اینه که بگه اصلا بین پدر و پسر ربا نیست. یه لطافتیه در بحث حکومت، معمولا بهش اشاره نمیشه. حقیر به نظرم نکته قشنگیه. شما موارد دیگر رو هم نگاه کنید در حکومت‌های تزییقی همین گونه است. خب حالا برگردیم به ما نحن فی.
در توسعش دیگه
اثبات.
اثبات.
الطواف بالبیت صلاتون یعنی چی؟ یعنی ما در واقع میخوام بگیم احکام صلات مال توافم هست. اما موضوع باز اینجا برای بیان اهمیتشه. یعنی اینقدر این هم مهمه و اینقدر در نزد شارع دارای درجه اهمیت هست که انگار نمازه. خب میتونستن بگن که آقا مثلا الطواف یحتاج الطهاره الى فلان، در حالی که نه، میخوان این رو الحاق کنن به او. حالا برگردیم به ما نحن فی.
پس این که همین سوال هست، پس این که میان حکومت رو میگن نفی حکم به لسان نفی موضوع تعریف ضرور نیست دیگه، چون یک بخشش رو شامل میشه
یا اثبات حکم دیگه. من همیشه میگم دیگه، میگم حکومت اما تزییقی است او توسعه ای. این تعریف مال حکومت تزییقیه دیگه، تعریف مشهور. حکومت توسعه ای تعریف دیگری میطلبد. خب این تزییق در دائره موضوع لسان، اون لسانش توسعه در دائره موضوعه، ولی غرض در هر دو چیه آقای یعقوبی؟ غرض در هر دو توسعه حکم لسان این گونه است. برگردیم به ما نحن فی. پس احتمال دوم این بود و در واقع ربا یعنی زیادی. خب زیادی هم که بین والد و ولد هم هست، چه فرقی کرد؟ آها، همونی که اشاره کردم که نفی حکم به لسان نفی موضوع. خب باز اگر ما بخوایم لازرر رو حمل کنیم بر این معنا، معناش چی میشه؟ یعنی احکامی که برای موضوعاتی ثابت بوده اند در حال عدم ضرر، این احکام برای موضوعات هنگامی که این موضوعات ضرری باشند دیگه ثابت نیستن. روشن شد آیون؟ احکامی که برای موضوع خالی از ضرر ثابت بود، اون موضوع اگر ضرری بشود دیگه اون حکم ثابت نیست. الوضوء اذا لم یکن ضرریان مثلا یستحب یا یجب. حالا اگر ما وجوب رو قائل باشیم، وجوب منظورم شرعیه برای مقدم است که نسبت به مقدمات واجب اگر یادتون باشه و همون بحث همیشگی بود و اینها، حالا علا فرض. اما همین وضو و همین طهارت، حالا وضوش هم نگیم، مو اصل طهارت رو بگیم که طهارت رو آقایون میگن واجبه دیگه، وضو میشه باز اون سبب تحقق اون طهارت، یادتونه دیگه، لا صلات الا به طهور. خب همین وضو اگر ضرری باشه دیگه اون حکم را نداره. مثال واضح تر بزنم، صیام، روزه اگر ضرری نباشد واجب است، ولی الصوم الضرری لا یکونو واجبن، بلکه گاهی حتی ممکنه به سر حد چی برسه؟ حرمت برسه. پس چی شد؟ احتمال دوم این بود که نفی حکم به لسان نفی موضوع، پس مراد اینه که یعنی این موضوع اگر ضرری بود دیگه این حکم براش نیست. اما موضوع در واقع داره گو این که نفی می شود، الوضوء الضرری گو این که شارع میخواد بگه لیس به وضوء. صیام ضرری بگید صیام نیست، لا ضرره. خب این لا ضرره عامه دیگه، باید منطبق بشه بر مصادیق. یکی از انگار لا ربن بین الوالد و الولد، فقط فرقش اینه که لا ربن به خود ربا خورده، لا ضرر به ضرر خورده که این ضرر خودش قیدیست برای یک موضوع. الصوم الضرری بگید لیس به صوم، گو این که لا ضرره. خب این احتمال احتمالی است که مرحوم آقای صاحب کفایه قائله. روشنه؟ الحکم الضرری منفی فی الاسلام، حکم ضرری، یا به قول مرحوم آیت الله خویی، فان الوضوء اذا کان ضرریا ينفى عنه الوجوب. خب جان، بله دیگه، الوضوء اذا کان ضرریا ينفى عنه الوجوب، یا به تعبیر زیباتر، فیکون مفاد الجملتین ان الاحکام الثابته لموضوعاتها حال عدم الضرر منفیت از این موضوعات اذا کانت تلک الموضوعات ضرریه. یعنی هر موضوعی رو در نظر بگیر در حال عدم ضرری بودن وقتی یک حکمی دارد، این موضوع اگر ضرری بود دیگه اون حکم را نداره. روزش هم همینطوره، وضوش هم همینطوره. بگید خیلی از تکالیف همین، بله، تکالیفی که در ذاتشون ضرر و این آیه ظاهری باشه اونا دیگه برداشته نمیشه، کال او سر جای خودش بحثش میاد. مثل حج مثلا، که حج به حسب ظاهر یه ضرریه، یه نقص، من معذرت میخوام میگم حج، جهاد به حسب ظاهر یه نقص بر انسان وارد میشه دیگه، و اقدام بر این نقص هست. در جنگ ممکنه انسان حتی کشته بشه بالاتر، که نقص در نفسه، اما در این حال او رو حالا بعدن بحثاشو میکنیم انشاءالله. خب بله، البته به ظاهر نقصه، ولی حقیقت و روحش که من منفعته. مثل جهاد، زکات هم رشد ماله، ولو به حسب ظاهر بله نقصی است دیگه.
نماز
از صلات لا تسقط به حال، فقط یه جا نماز ساقطه، جایی که طهارت نداشته باشن، نه طهارت مائیه و نه طهارت ترابیه.
اونجا این با نماز دیگه دوباره ترک
بشه؟ نه دیگه، نماز نیست دیگه، و امکان تحصیل طهارتش هم نباشه برای انسان.
اینو میخوام بگم اگه نماز بود،
آخه نماز چون همیشه براش لحاظ شده دیگه، میگم که حتی اگر توی دریا افتادین داری غرق میشی، برای هر رکعت یک الله اکبر بگو. اگر نمیتونی الله اکبر بگی، پلکاتو به هم بزن. یعنی تا این حد نماز مهمه، اونم به خاطر ادله‌ایه که هست و از صلات و لا تسقط به حالن و امثال اینها. درسته؟ خب پس این هم احتمال دوم. این احتمال درسته از نظر استعمالی، میتونه استعمال بشه در این معنا. خب حکومت هم که ما عرض کردیم همین بود دیگه. البته حالا فقط یه نکته ای که هست، در حکومت ما میگفتیم لاربن بین الوالد و الولد، در واقع حکم ربای بین والد و ولد میخواستیم بگیم منفیه، اما خود ربا میخواستیم بگیم ربای حصه خاصه. اینجای هم حصه خاصه شو باید اینجوری توضیح بدیم، چون اونجا میگفتیم یه رباییست به نحو مطلق یه حکمی دارد، اما یک حصه خاصی از اون مطلق اون دیگه اون حکم را ندارد. ولی نفی میکردیم حکم را از اون حصه خاصه که ربای بین والد و ولد بود به لسان نفی موضوع. اینجا هم باید اینجوری توضیح بدیم برای آیا آخون، که یعنی چی؟ مثلا روزه به نحو مطلق یک حکمی دارد که اون حکم شیه وجوب است، اما حصه خاصه ای از روزه که روزه یه ضرری باشد دیگه اون حکم وجوب را ندارد. اما نگفتن که روزه ضرری واجب نیست، میخوان بگن اصلا روزه ضرری ما نداریم. فقط فرقش اینه که در مثل لاربن بین الوالد و الولد، خود اصل موضوع با حصه خاصه با هم در لسان دلیل قید شدن که موضوع چی بوده؟ ربا بوده، حسش چی بوده؟ بین الوالد و الولد بوده. روشنه؟ اما در ما نحنفی نگفتن لا سیام ضرری فل اسلام یا بدون فل اسلام، درست شد؟ که بگن این واجب نیست، گفتن لا ضرره. به تعبیر دیگر دلار بن بین الوالد و الولد اون مشروط مقید و قید معن آمدن، در اینجا فقط چی آمده؟ قید آمده که چی باشه؟ ضرر باشه. این نکته رو من خواستم عرض کنم که یه مقدار براتون همچی احتمال بعیدی نیاد که این چه ربطی پیدا کرد به لار بن بین الوالد و الولد. گو این که شارع مقدس میخواد بفرماید که چی؟ لا صوم ضرری، لا وضوء ضرری و امثال اینا. خب سوال، چرا نکرده این کار رو؟ در لار بن بین الوالد و الولد گفته هم مقید رو که ربا باشه هم قید رو، در اینجا هم هر دو رو میگم. آخه چون لا ضرر پوششش فراوانه، میخواد موارد متعدد رو چه کار کنه؟ در دل خودش جا بده، لذا به اکتفا کرده شاره به ذکر کردن قید فقط. این خضوع و وقتن موها اینو معمولا متعرضش نمیشن این نکته رو، و نکته لطیفیه به زعم حقیر. خب روشن شد تا اینجا؟ یعنی میخواستم بگم که خیلی گاهی به دل نمیشینه که آقا این چه ربطی پیدا کرد لا ضرر شبیه بشه به لار بن بین الوالد و الولد. ها توضیحش با همینایی که عرض کردم بعد.
همین حسه خاصش رو فقط نسبت به ضرر و عدم ضرر حسه خاصش رو
بله
جمعی احکام
بله
رو دیگه جمعی موضوعات
بله دیگه. یعنی ضرر تا ضرر آمد دیگه اون میرود. حالا اونجا یک موضوع چون بوده ربا بوده، حسه خاصش هم خیلی دائرش چی میشه؟ زیق میشه بین الوالد و الولد. اینجا چون موضوع خیلی انواع موضوعات در شریعت مقدس بوده، طبعا حسه خاصش هم که بحث ضرره، یعنی همه این موضوعات نصفه میشود. اما ان یکون فیه ضرر او لا، اذا کان فیه ضرر اون حکم منفی است. لذا عرض کردیم روز اول که قاعده لا ضرر از قواعد مهم است و یکی از خصوصیاتش هم که گفتیم قاعده فقهیه، گفتیم مسئله فقهی نیست. چرا؟ چون در ابواب مختلف محل استعمال است و الی آخر. این هم احتمال دوم که احتمال مرحوم صاحب کفایه است. خب مرحوم آیت الله خویی همین توضیحاتی که من دادم برای توجیه کلام مرحوم آیا آخون، ایشون هم توجه و التفات داشتن. البته این عرایز بنده رو تصریح نکردن، اما از همین ظاهرش هم همینه، از همین الهام گرفتن برای اشکال بر آقای آخون. ایشون میفرماین آقا جون در ما نحنفی ضرر منفی شده، ضرر که عنوانی برای فعلی که موجب ضرر باشه نیست، شبیه لار بن بین الوالد و الولد، ربای بین والد و ولد اونجا منفی شده بود که یک حصه خاصه با همون توضیحاتی که دادیم. اما اینجا ضرر چیه؟ در واقع مسبب از اون فعله جان و بله و مترتب بر اون فعله، که حالا اون فعل یکی از اون افعال چیه؟ آیون روزه است. یکی از اون افعال چیه؟ وضوئه و الی آخر. بعد ایشان میفرماین پس منفی باید چی باشه؟ حکمی باشد که برای خود ضرر است. چون مگر شما نمیگید نفی حکم به لسان نفی موضوع؟ کدوم موضوع به حسب ظاهر تو لسان دلیل نفی شده؟ ضرر دیگه، ضرر نفی شده دیگه. خب اگر ضرر نفی شده پس باید بگیم نفی حکم به لسان نفی موضوعه حکم ضرر، یعنی اول باید ضرر یک حکمی داشته باشد که بعد بگیم که این حکم نفی شده. خب کو ضرر که حکمی ندارد، نمیشه هم ضرر حکمی داشته باشه هم ضرر حکمش نفی شده باشه، چون بعد ضررم قید نخورده که ای در اینجا استعمالش به نحو چی آمده آقایون؟ مطلقه. جان او توضیحات بنده است. نه اور من میگم، حالا اور من جواب میدم. فعلا فرمایش آیه خویی رو بشنوید. آیت الله خویی رحمت الله علی میفرماین آقا ضرر نفع شده در لسان دلیل
خودش رو موضوع
میگه. آره میگن خب نه همینا میخوان بگن، یعنی ایشون میگن این خلاف ظاهره دیگه، یه عرایضی که بنده کردم طبعا میشه خلاف ظاهر. ظاهر دلیل چیه؟ لا ضرره. خب ضرر حکم که نیست، ضرر چیه؟ موضوعه. خب پس باید ضرر بگیم یک حکمی دارد که مخواسته شاره بگه حکم ضرر برداشته شده است، اما به لسان نفی موضوع که خودش ضرر است. حکومت اینه دیگه. یه اشکالش اینه که اگر این باشه، خب اشکالش اینه که مگر میشه ضرر حکمی داشته باشد که باز دوباره لازرر بگه اون حکم ضرر برداشته شده است؟ یک تفاوت لازم میاد، هم دارد هم ندارد، چون فرض اینه که ضرر مقیدم نشد، به خلاف ربا که ربای مطلق یک حکم داشت، ربای مقید به بین الوالد و الولد حکمون آخر، اما اینجا ضرر خاصی که نیامده که در لسان دلیل لا ضرره، نگفته ضرر بین زن و شوهر، ضرر بین دوتا همسایه، ضرر بین والد و ولد، نه. یعنی عرض بنده اینه اگر بخوایم بگیم حکم خود ضرر برداشته شده، اینا رو کسی متعرض نشده، حقیر دارم همینجور در تحلیل ذهنیم اشاره میکنم. اولا تخافت لازم میاد، معناش اینه که ضرر حکمی دارد و همان حکم برداشته شده، اینکه با هم قابل جمع نیست. ثانیا این اصلا معنا ندارد. چرا؟ چون که باید یک حکمی برای ضرر مطلق باشد و ضرر مقید اون حکم رو نداشته باشد، در حالی که در لسان دلیل ضرر مقیدی هم بگید نیامده. پس چه کار کنیم؟ معلوم می شود که باید همون توجیهاتی که ما عرض کردیم رو بکنیم تا این عبارت و این احتمال مرحومای آخون با هم جمع بشن و اینها همه میشه خلاف ظاهر. خلاف ظاهر در... چون در واقع نفع خورده در لسان دلیل به چی؟ به خود ضرر خورده، در حالی که طبق اون احتمالی که ما گفتیم باید یه موضوعاتی باشن که اون موضوعات حکمی داشته باشن، بعد اون موضوعات هر وقت ضرری بودن دیگه اون حکم برای اون موضوعات نباشه. خیلی با لسان این قاعده بگید با ظهورش بینشون بعد هست.
الان حضرت عالی فرمودید که بله خودش مسببه دیگه،
آره.
از اون عناوین
موضوعه،
از اون موضوع.
مثلا وضوع میگیرید و ضرر ایجاد میشود.
خب وقتی در حال خود این موضوعات خودش یه حکم میداره دیگه، اینجا که داره نفی میکنن نمیشه ما این رو یعنی مجازی بگیریم به اعتبار این که
بله دیگه خلاف ظاهره دیگه.
خب دیگه یعنی
خب بله دیگه خلاف ظاهریه که قرینه میخواد، قرینه صارفه. خب نه، اینا همه وقتیه که ما بتونیم یه معنایی کنیم که با ظاهر جور در نیا، نتونیم معنا کنیم. اما اگر بتونیم معنایی کنیم که کاملا با ظاهر دلیل جور در بیاد، دیگه بر این معانی خلاف ظاهر حملش نمی کنیم دیگه. بله بله درسته، اگر ما یک قرینه صارفه درست و درمونی داشته باشیم ملتزم میشیم بهش، حرفی هم نداریم. توجیهی که من کردم این بود، یعنی میدونید آیه یعقوبی، آیه حسینی، دوستان عزیزی که عرایض بنده رو میشنوید، مرحوم آیه خویی میخوان بفرمایان که بالاخره به حسب ظاهر نفی به چی خورده؟ به ضرر خورده. پس معناش اینه که یعنی حکم ضرر برداشته شود. خب این همو اشکالاتی که بنده عرض کردم در اینجا پیش میاد، به اضافه این که مرحوم آیه خویی میگن شارع این که نمیخواد بگه، که شاره مخواد بگه که اگر یه موضوعی ضرری بود حکمش برداشته شده. خب این با لسان دلیل مقداری با ظاهر جور در نمیاد دیگه، مجبوریم حمل کنیم بر این، توجیه کنیم، چرا که لسان نفی خود ضرره. اما در اونجا لا ربن، همون ربایی که محرمه دوباره ربایی نیست ولی ربای مقید بین الوالد، واضحه دیگه، اینا رو خیلی توضیح دادم. خب این اولا
ظاهر این پس چی هست؟
حالا ظاهرش هنوز نیامده که حالا بعد ما میگیم ظاهرش اینه، حرمت اضرار به غیر. حالا یک ظهورشه دیگه. حالا عرض میکنم یکی یکی احتمالات رو نفی میکنیم تا احتمال خودمون برسیم. خب این اولا، پس با این احتمالی که مرحوم آقای آخون فرمودن با ظهور این دلیل ناسازگاره، جمعش مشکله. به اضافه این که ضرر به نسبه به این حکمی که مترتب میشه برش به تعبیر ایشون میشه موضوع. یعنی چی؟ یعنی مقتضی برای اوست. چطور میتونه باز مانع از او باشد؟ عرض میکنم الان در لسان این دلیل آمده لا ضرره، و پس در واقع به حسب ظاهر موضوع برداشته شده دیگه. ما مگه نگفتیم نفی حکم است به لسان نفی موضوع؟ پس باید ضرر موضوع باشه، یه حکمی مترتبه بر این ضرر بوده باشد که بخوایم بگیم اون حکمه برداشته شده دیگه. این بود دیگه. در حالی که ما میخواییم بگیم که به تعبیر ایشان، ما میخواییم بگیم که اون حکم مقتضی ضرره، او حکم، حکمی که نسبت به وضوع هست، نسبت به صیام هست که وجوب باشه، اگر اوست که اگر بر او وجوب بخوایم تحفظ کنیم سر از ضرر در میاره، اینجا دیگه اون حکم برداشته شده. آقای خویی میخوان اون معنایی که در ذهن خودشون هست رو، او رو میخوان بگن پر واضحه که مراد اوست، و او اگر باشه که اصلا با این احتمال قابل جمع نیست. حالا من درز میکنم میگم که اون رو داخل نکنیم، چون باز باید اثبات کنیم اون احتمال رو دیگه، و میگیم قرینه داریم برش. لذا همین عرائضی که بنده در اینجا کردم به نظرم میاد کافی باشه. بعد ایشون یه استدراک میکنن، میگن بله اگر در لسان دلیل فعل ضرری نفی میشد، نه خود ضرر. مثلا یکی از افعال ضرری چیه؟ روزه ضرری است. اون فعل ضرری یعنی روزه ضرری، وضوع ضرری و الی آخر. ایشون میگن اگر فعل ضرری نفی میشد حرف خوبی بود، میگفتیم نفی حکم این فعل است به لسان نفی موضوع. مثلا میگفت شاره لا صیام ضرری فعل، حالا یا فعل اسلام یا عدمش، لا صیام ضرری. یعنی چی؟ یعنی صیام به همون مثال قشنگ میشد، صیام به ما ما هو صیامون یک حکمی دارد که حکمش وجوب است، اما این صیام اگر صیام ضرری شد دیگه اون حکم را که وجوب باشه نداره. قشنگ بود، میشد نفی حکم به لسان نفی موضوع. از صیام و ضرری منفیون فل اسلام. یعنی چی از صیام و ضرری منفیون فل اسلام؟ خود صیام ضرری که هست در اسلام، که خیلی وقتا مردم روزه میگیرن و روزه هاشون هم ضرریه. آها، از صیام و ضرری منفیون فل اسلام که آیه آخون میگه، یعنی حکمش برداشته شده، نفی حکم به لسان نفی موضوع. آیه خوی میگن بله اگر اینجوری بود با ظاهر دلیل کاملا موافق بود، ما هم میپذیرفتیم، ولی فرض اینه که اینجوری نیامده، نگفته از صیام لا مثلا لا صیام از ضرری، لا صیام از ضرری مثلا، اینجوری که نگفته. که خب پس اون چه که در ما نه، خیلی این جملهشون عبردم که این جمله رو بگم. ایشون میگن اون چه که در مقام منفی شده، لا یمکن الالتزام به نفی حکمهی به لسان نفی الموضوع. چی منفی شده در روایت؟ ضرر. نسبت به ضرر نمیتونیم بگیم نفی حکم است به لسان نفی موضوع، که موضوع خودش ضرر باشه، حکمی داشته باشه، بعد بگیم حکم ضرر برداشته شده. یکی اصلا مراد نیست. و بعدم یه از کدم سر از تهافت در میاره، ضرر هم حکمی داشته باشد هم حکمی نداشته باشد. اینو بنده عرض میکنم. پس ما هو المنفی فی المقام که ضرر باشد، لا یمکن الالتزام به نفی حکمه به لسان نفی الموضوع، و ما یمکن الالتزام به نفی حکمهی به لسان نفی الموضوع که چی باشه؟ فعل ضرری باشد، روزه ضرری، که بله میتونیم بگیم این نفی حکم شده به لسان نفی موضوع. روزه به ما هو و روزه حکمی دارد که وجوبه، اما روزه ضرری حصه خاصه دیگه او حکم رو ندارد. ولی نگفتن او واجب نیست، گفتن اصلا روزه نیست، نیست اصلا روزه ضرری نداریم، مثل لاربن کاملا الکلام الکلام. و ما یمکن الالتزام به نفی حکمهی به لسان نفی الموضوع لا یکون منفی فی المقام. باز نفی به او بگید نخورده. نفی به چی خورده؟ به ضرر خورده. قشنگ گفتن. و بالجمله پس نتیجه نهایی مطلب چی شد؟ همه ی حرفای بنده رو آقای خویی در یه جمله خلاصه کردن. ایشون هم میگن بله، باید اول اونجایی که میگیم نفی حکم به لسان نفی موضوعه، اول باید یه عمومی، یه اطلاقی چیزی باشد، اون عموم اطلاق دارای حکمی باشد، بعد یک حصه خاصه ای از اون عموم اطلاق دارای اون حکم، نه دیگه، حصه خاصش دارای اون حکم بگید نباشد. حالا تارتن میتونن بگن اون حصه خاصه اون حکم را ندارد، میشه تخصیص. اکرم العلماء الا الفساق منهم. گاهی نمیان او رو تخصیص حکمی بزنن، اخراج حکمی به لسان اخراج موضوعی، نفی حکم به لسان نفی موضوع. اینجا بله درسته، اما ما نحن فیه این گونه نیست، چون منفی در لسان دلیل خود ضرره، نه فعل ضرری که بعد بگیم هر فعلی به نحو مطلق حکمی دارد، اما اون فعل اذا کان ضرری اون حکم را ندارد، خواسته شاره نفی اون حکم کنه به لسان نفی موضوع. قشنگ گفتن آقای خویی، توضیحات بنده هم قشنگ ترش کرد. خب شوخی میکنم، مزاح میکنم. این هنوز حرف نهایی را نزدیم دیگه، یکی یکی میزنیم. پس اولین احتمال، احتمال مرحوم شیخ الشریعه بود. احتمال دوم منظور احتمال مرحوم آقای آخون بود. گفتیم هر دو احتمال با ظهور این جمله منافات داره. احتمال اول با چیش منافات داشت؟ با کون الجمله جملتن خبریتن، چون میخواست جمله خبریه به معنای چی بشه؟ انشا باشه و نهی باشه، یادتونه دیگه. او با اون ظهور منافات داشت. احتمال دوم با یه ظهور دیگه منافات داره. با کدوم ظهور؟ اینه که فعل ضرری نفی نشده، بلکه چی نفی شده؟ خود ضرر نفی شده. هر احتمالی از یک زاویه. پس این دو احتمال با ظهور این جمله منافات دارن، قرینه معینه هم ندارن، تنها وجه حمله بر معنا هم نیستن. گاهی تنها وجه حمله بر اون معناست، چاره ای نداریم. گاهی وجوهی داریم، از بین اون وجوه یک وجه قرینه معینه دارد، بازم ملتزم بهش میشیم. اما اولا این دو وجهی که تا حالا خوندیم تنها وجوه قضیه نیستن، ثانیاً قرینه معینه هم ندارن، بلکه قرینه معینه بر معانی دیگر داری که حالا میاد. خب این دو تا احتمال که انشاءالله باید بقیه احتمالات رو در جلسه بعد متعرض بشیم، ولله الحمد.